و پیشنهاد خود را با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 در میان بگذارید. همکاران ما با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهتری رو تهیه و تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. مخاطبان محترم همچنین می توانند پیام ها و صدای خود را از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-47-44 ارسال فرمایند. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. مخاطبان فریخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونن به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @ رادیو گفتگو مراجعه کنند. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه بکنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. بسیار سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان. از شنوندگان محترم رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه زنده انعکاس توجه فرمایید.
این آغاز یک برنامه رادیویی است. رادیو انعکاس.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل دو شب و سه روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما بنز و دیدی اشتباه داری میزنی.
سرباشون هفته خام دریایی شمال برند هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب شما بخیر، خوش آمدید به انعکاس امشب. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
Thank you.
شب شما بخیر باشه عزیزان شنونده، با ما همراه باشید در برنامه انعکاس امشب که قرار هست درباره رسانه و فناوری صحبت بکنیم به بهانه 19مین اجلاس فناوری رسانه که برگزار شد. آقای محمد رضا حسن آبادی سرپرست مدیریت فناوری و تولید اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفایی در مجموعه سازمان صدا و سیما و آقای محمد صالحی مدیر بخش پایش و نظارت ساترا با ما همراه هستند و در فواصل برنامه مهمان تلفنی هم خواهیم داشت. آقای صالحی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان شما و دوستان عزیز و همه مردم ایران.
آقای حسن آبادی عرض ادب و خیر مقدم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی متشکر. امیدوارم که امشب گفتگوی خوبی داشته باشیم و مسائل مهمی رو مطرح کنیم
انشاءالله. در این فاصله که موسیقی پخش میشد عرض کردم خدمت هر دو بزرگوار، برای مردم هم بگم ما دور همیه شبانه داریم، میخوایم گپ و گفتی با هم دیگه بزنیم، هم درباره نمایشگاهی که برگزار شد و هم در کلیت موضوع رسانه و فناوری، هم به بررسی شرایط موجود میپردازیم، احیانا اگر که نواقصی باشه صحبت بکنیم و راهکارهای پیشنهادی رو هم در موردش صحبت کنیم. تازه ما قدری جلوتر تشبیه نسبت به میکروفون ها که صدا بهتر برسه. آقای حسن آبادی با شما شروع کنیم. از نمایشگاهی که برگزار شد تمام شد نمایشگاه درسته؟
بله.
کی تا کی بود؟ چی بود ماجرای نمایشگاه؟
خواهش میکنم. عرضم به حضور شما، بسم الله الرحمن الرحیم، نمایشگاه در ایام 8، 9 و 10 برگزار شد و
در کجا؟
در مجموعه شهر آفتاب.
بله.
برگزار شد و خب شاید بگیم 3 قسمت اساسی داشت. در بخش اول طرح‌های مبتکرانه همکاران سازمانی اونجا به نمایش در اومد و بخش دوم شرکت‌های دانش‌بنیانی که با سازمان همکاری می‌کنند محصولات خودشون رو به نمایش گذاشتند. بخش سوم نشست‌هایی بود که برگزار شد که حالا در اثنای بحث بیشتر بهش می‌پردازیم، ویژگی‌هایی که این نشست‌ها داشت و در نهایت در واقع تقدیر تشکری که از همکاران سازمانی در تهران و در مراکز مشغول به کار هستن معمولا در این اجلاس ها صورت میگیره. این کلیت برگزاری این نمایشگاه.
مجموعه حاضرین از همکاران سازمان بودن؟
یک قسمتش که
از منظر میزبان منظورم.
بله بله.
میزبان سازمانی ها بودن.
بله بله بله.
و میهمانان عمومی؟
میهمان بله. امسال وجه تمایز برگزاری اجلاس امسال و نمایشگاه امسال با سالهای گذشته در این مسئله بود که امسال چون در خارج از سازمان این نمایشگاه برگزار میشد، لذا عموم مردم فرصت حضور در نمایشگاه رو داشتن و لذا محدودیت‌های مکانی سازمان دیگه اینجا مطرح نبود. دانشجویان مختلف علاقه‌مندان بدون هیچ گونه محدودیتی میتونستن مراجعه بکنن، محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان و محصولات سازمانی رو مورد بررسی و در واقع مداقه قرار بدن.
خب از همین منظری که توضیح دادین استقبال شد؟
دور نبود؟ دور بودنش میگم برگزاری اجلاس در خارج از سازمان یه سری مزایا داره، یه سری ممکنه حالا معایبی هم داشته باشه. مزایاش اینه که عموم مردم میان شرکت میکنن و این یه فرصتی هست. خب به طور طبیعی برگزاری در یک مکانی که خب خارج از شهر هست طبیعتاً این مقدار دسترسی ها رو سخت‌تر میکنه. این به طور طبیعی تو اولین دوره نمایشگاه که اونجا برگزار شد از این جهت یه مقدار ممکنه عرضم به حضور شما مشکلاتی داشته باشه.
آخر سال هم بود همه سال شلوغه.
بله بله طبیعتاً اینم مزید بر علته، ولی به نظر من در مجموع
تجربه خوبی بود.
فضای حاکم بر نمایشگاه فضای گرمی بود و نمایشگاه به اون اهدافی که میخواست برسه رسید.
الحمدلله. بسیار خوب، حالا بیشتر صحبت میکنیم هم درباره نمایشگاه هم نکاتی که اشاره کردید. آیه صالحی خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در خدمتیم. اگر
نمایشگاه شما رفته بودین؟
من توفیق نبود چون اطلاع رسانی نشده بود، نتونستم نمایشگاه این دوره امسال رو شرکت بکنم، ولی سالهای قبل در واقع شرکت کردم در همین سالن اجلاس
سال
نمایشگاه در واقع سازمان صدا سیما. من ایرادی که یا انتقادی که به این در واقع نمایشگاه ها دارم، به نظر من خیلی وزن برودکست در این نمایشگاه خیلی زیاده.
یعنی
جنس تکنولوژی هایی که ارائه میشه توسط شرکت های و همکارای سازمان و خود جهاد خودکفایی یا در واقع تیم‌های داخلی سازمان بیشتر از جنس برادکست هست. به نظر من باید یک پارادایم شیفت، یک جابجایی رخ بده بین در واقع این تکنولوژی‌ها و پوست اندازی شکل بگیره توی سازمان و سازمان خیلی جدی‌تر در فضای مجازی در واقع حضور داشته باشه. بیشتر جنس، چون در واقع فناوری رسانه، در واقع معاونت فناوری رسانه در واقع داره اینو برگزار میکنه، جنس نمایشگاه از جنس برادکست هست و من ایرادی که به این میگیرم این هستش که دوستان زحمت های خودشون رو کشیدن و یک همونجوری که من شنیدم یکی از دستاوردهای خیلی خوب تکنولوژی که در واقع رخ داده استریمینگ 4K هستش و اون انکودری که در واقع یکی از شرکت های
آقای بگی ما متوجه شیم
در واقع برای این که مثلا شما بتونید تصاویر رو با کیفیت بالا و در واقع رزولوشن 4K به دست مخاطب برسونید نیاز هست که انکودینگ ویژه‌ای به خصوص توی HEVC شکل بگیره که فکر میکنم یا همین بسته های محتوایی که در واقع به دست مخاطب میرسه میشه در واقع از انکودرهای 4K استفاده کرد که این یک تکنولوژی خوب و مفصلی هستش. به نظر من یک تکنولوژی پیشرو هستش، در این نمایشگاه رو نمایی شده، اما کاربردش ظاهرا فقط برای سازمان در نظر گرفته شده، یعنی چون یک نیازی هست توی سازمان که در واقع 4K شبکه های ما از در واقع استریمینگ معمولی یا در واقع از برادکست فرض کنید HD264 با تکنولوژی HD264 برن به سمت 4K نیاز بوده، این دوستان رفتن این تکنولوژی رو فراهم کردن. اما به نظر من باید خیلی اقتصادی تر به این موضوع پرداخته بشه. دلیلش هم این هستش که الان شرکت های بسیار قدرتمند جهانی در واقع وارد این حوزه شدن، وارد حوزه استریمینگ شدن، یوتیوب، آپارا، گوگل، مایکروسافت و همین خدمات رو دارن ارائه میدن و ما از این خدم و از این در واقع تکنولوژی فقط برای برادکست استفاده میکنیم. به نظر من باید نمایشگاه به سمتی بره که در واقع این محصولات بیا توی فضای مجازی و اونجا بیشتر خودشو نشون بده تا اینکه مثلا فقط برای برادکست استفاده بشه. من از این بابت وجه غالب نمایشگاه رو که در واقع دوستان فنی بسیار هم زحمت میکشن وجه غالبش رو برادکست میبینم تا برادبند و این به نظر من باید یک همتی بشه و یک تغییر نگاهی رخ بده و سازمان از حالت سنتی برادکستی بیاد به سمت برادبند و سرویس های بسیار پایدار و بزرگی رو به مردم و حتی منطقه خاورمیانه ارائه بده. این به نظر من هست ایراد کلی که به در واقع به روی کرده نمایشگاه میشه گرفت.
از اطلاع رسانی که نقد کردن شروع بکنیم و بعد ادامه مطالبی که بیان کردن های صالحی.
خواهش میکنم. امسال در واقع اجلاس یه مقدار با تأخیر برگزار شد و با مشارکت بخش خصوصی هم بوده و لذا این اطلاع رسانی خب طبیعتاً به دلیل برگزاری دیرهنگام این اجلاس بوده و خب از این جهت اطلاع رسانی اگر خب بهتر صورت میگرفت حضور بیشتری داشتن مخاطبین مختلف.
اما خب میان کلامتون ساترا رو خیلی دور از سازمان نباید ببینید. بله، ساترا بله. مطلع نباشه بله. دیگه از بقیه چه توقعی؟
البته من فهم کنم اطلاع رسانی صورت گرفته، حالا عزیزانی هم از ساترا من فکر کنم حضور داشتن.
آره ساترا گفتن اطلاع رسانی ضعیف. درسته؟
بله بله حضور
ضعف اطلاع رسانی رو مطرح کردن.
روی این زمینه بعدا بیشتر کار بشه. منتها من امسال نمایشگاهی که برگزار شده نمایشگاه سینما، تلویزیون و رسانه دیجیتال بوده. یعنی اولین 19 اجلاس بوده ولی اولین نمایشگاه سینما، تلویزیون و رسانه دیجیتال. برعکس سالهای گذشته که همونطور که فرمودین یه مقدار بیشتر متمرکز بر بحث برودکست بود، امسال شرکت هایی که حضور داشتن بحث استریمینگ رو، استریمینگ ویدیو آن دیمان، ویدیوی درخواستی و استفاده از
VOD
بله. بله. در واقع شرکت هایی بودن و این محصولاتشون را ارائه داده بودن. یعنی اتفاقا امسال بعضی از شرکت هایی که حضور داشتن، شرکت هایی چون اسم نمایشگاه سینما هم اضافه شده بود، این واژه اضافه شده بود، بعضی از شرکت ها مسئول تأمین تجهیزات تولید محتواهای سینمایی بودن. یعنی یه مقدار فضا از فضای برودکست خارج شده بود. حتی تو فضای دیجیتال، رسانه دیجیتال، یک دو تا شرکت امسال برای اولین بار محصولات ویدیو درخواستی یا وی او دی خودشون رو ارائه داده بودن. یعنی به نظر من برگزاری نمایشگاه تحت عنوان در واقع سینما، تلویزیون، رسانه دیجیتال با مشارکت بخش خصوصی داره این در واقع نشانه رو به ما میده که داره برودکست هم و سازمان هم حساس به این که سایر شرکت ها هم بیان حضور پیدا بکنن. مضاف بر این، اساسا نمایشگاه به نظر من نظرم اینه، نمایشگاه محلیست برای اینکه ما همین در واقع تنوع ها رو بشناسیم. اگر میبینیم برودبند مهمه، اونجا گفتگو میشه، اونجا ما شرکت هایی که میان، اون فردی که تجهیز برودکست رو در معرض دید قرار میده، مخاطبش میاد اون رو به چالش میکشه، میگه که خب این کار شما الان داره به این صورت انجام میگیره، او پاسخ میده. بنابراین خود این برگزاری این نمایشگاه ها و عرضه محصولات و توانمندی ها زمینه گفتگو راجع به این مسائل فراهم میکنه. بارها بود من دیدم بچه ها، مثلا یکی از مسائلی که تو نمایشگاه مطرح شده بود مسئله هوش مصنوعیه. خب مسئله هوش مصنوعی که اتفاقا در فضای برودبند و وی او دی بیشتر کاربرد داره تا در برودکست. یکی از نشستایی که برگزار شد نشست 5G و 6G نسل بعدی اینترنت بود. خب نشست برگزار شد، متخصصین سازمانی اومدن اونجا فرصت ها و چالش های 5G رو اونجا تشریح کردن، سوال شده. یکی از مسائلی که مطرح شده بحث امنیت سایبره. خب امنیت سایبر تو فضای برودبند، این خودش محل سواله. بنابراین نشست ها، موضوعات نشست ها و امسال تنوعی که خود عنوان نمایشگاه داشته، به نظر من تلاش کرده حرکت کنه به سمت ایجاد تنوع محصولات رسانه‌ای.
این بخش خصوصی که اشاره کردید چه سهمی باید برش خال باشیم؟ چند درصد از نمایشگاه میتونیم بگیم با بخش خصوصی بوده؟
من شاید حالا دقیقشون مجریان برگزاری بهتر بدونن که نحوه برگزاری در واقع نمایشگاه به چه صورت بوده، اما آنچه که مسلم بود این بود که شرکت های دانش بنیان در واقع حضور خیلی در واقع کامل، حتی بیشتر از عرضم به حضور شما، فضای بیشتری هم بهشون تخصیص داده شده بود و این نشان از اولویتی که برای اونا قائل شده بود توی نمایشگاه.
خب آره، نکته که شاکر چون از مجریان هم مهمان داریم مثلا تلفن، ان شاءالله بیشتر در اون بخش صحبت می‌کنیم. خدمتتون هستیم آقای صادق، پاسخ رو دریافت کردین یا گلایه‌تون همچنان پابرجاست؟
ما گلایه‌مون به دوست عزیزمون نیست که.
نه
به روی کرده در واقع.
بله بحث کاریه.
خدمتتون عرض بکنم که به نظر من پنجره های فرصتی در وب 1 و وب 2 ما داشتیم که سازمان این پنجره ها رو با نگاه برودکستی یا دریافت نکرده یا از دست داد.
من تواضع کنم از جناب آقای صالحی، این نقدی که در بخش قبل هم اشاره کردید و نکاتی در موردش آقای حسن آبادی بیان کردن، یه قدر عامیانه و به صورت مصداقی بیان بفرمایید.
من برای اینکه مفصل نشه میخواستم تاریخچه بگم. خب پس مجبورم الان تاریخچه بگم.
نه من اینا دارم.
آره اگر تاریخچه
دوازده شب هستی،
وب یک زمانی شروع شد و فقط ما دستوراتی رو توی اینترنت میدادیم و یه سری خدمات دریافت میکردیم. این در واقع کلیت خیلی عامیانه و خیلی سادهش میشه وب 1، یعنی همون نسل اول اینترنت و وب و اون فضای جهانی که شکل گرفت،
مثلا وبلاگ و سایت ها و اینایی که
بله. و در وب 2 در واقع این شم بیشتر رنگ و بوی اجتماعی به خودش گرفت و فضا رفت به سمت شبکه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی مینستریم و جریان اصلی در واقع زندگی مردم شد. در واقع از میشه گفت مثلا از سال 2009 به بعد در واقع مینستری من تا الان و ما بهش میگیم وب 2 که توش هممون استفاده کردیم، زندگی کردیم و بخشی از حضور ما و شاید نحوه بودن و زیستن ما تو این دنیا به همین تو همین وب دو در واقع عیان شده. من به نظرم سازمان در این حوزه یا دیر جنبید یا پنجره‌های فرصتی که داشت رو از دست داد به نظر من. نه اینکه الان نمیتونه کاری بکنه، نه، منظور من این نیست، ولی
بله فهم.
میتونست در واقع خیلی میتونست خیلی دقیق‌تر و بهنگام‌تر در واقع حضور خودش رو تو این فضا در واقع نمایش بگذاری یا در واقع از فرصت‌ها استفاده بکنم. به خاطر همین هم اومد یه معاونتی ایجاد کرد، معاونت فضای مجازی. اونجا یک سری فرصت‌ها که در واقع باز هم بیشتر از جنس برادکست بودن، فرصت‌هایی که مثلا مکمل فضای برادکست بودن، نه اینکه فی ذات خودشون در واقع برادبندی باشه، رو در واقع تشخیص داد سازمان، اومد ورود کرد. از جمله اونها میشه گفت پروژه آی پی تی وی بود و در واقع تلویزیون رو ما در بستر کابل و در بستر شبکه یا منیجمنت نتورک به دست مخاطبین و مردم برسونه. به نظر من یک سرمایه گذاری اشتباه بود، یک سرمایه گذاری یا یک روی کرد اپروچ اشتباه سازمان بود. نمایشگاه‌هایی هم که ما الان سازمان و دوستان فنی زحمت میکشن میذارن بیشتر از همون اپروچ، از همون دیدگاه و از همون روی کرد میاد و بیشتر سبقه و اون شم و اون رنگ و بوی برادکستی داره. مثلا ما انتظار میرفت قبل از اینکه تلگرام گل بکنه، با اینکه ما هشدارهایی میدادیم به عزیزان تصمیم گیر و مدیران ارشد سازمان که در واقع دریابید به جای اینکه همه تخم مرغ‌ها رو توی سبد در واقع آی پی تی وی بذارید، یک موبایلی داره میاد، یک اپلیکیشن موبایلی داره میاد و این در واقع حضور انسان ایرانی رو تغییر میده، جان انسان ایرانی رو، نحوه بودن انسان ایرانی رو در این جهان و در فضای مجازی تغییر میده. سازمان میتونست از این فرصت به شکل فوق‌العاده زیادی استفاده بکنه و خودش در واقع سوار بر این موجی که داشت شکل میگرفت بشه و به نظر من این پنجره بسته شد. پنجره بعد از اون یک تلاش هایی کرد، سروش رو آوردن، نرم افزار سروش رو آوردن، ولی به نظر من تلاش نوشدارو بعد از مرگ سهراب.
بسیار خب، یه فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، برمیگردیم ان شاءالله بحث رو خدمت شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی خواهیم بود.